داشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا، باد خشم و باد شهوت باد آز بر.
خب فکر کنم دیگه فرصتم نباشه که
اهل نماز چون در آمد در میان غیر خدا، تیغ را دیدم نهان کردم سزا. مثنوی معنوی دفتر اول، زارعی از استان آذربایجان غربی.
بله خیلی متشکریم از شما خانم زارعی، درود به شما. فرصت نداریم، من باید خیلی سریع با همه شما خداحافظی بکنم. دوستان شنونده، مردم عزیز ایران، شبتون بخیر و خداحافظ همه شما.
ایران سرزمینی من است. آ سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان اشک میریزن.
زدس به سرش دل که یاری تو باشه، قرارش دلم بی قرار تو باشه.
از چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبقا میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بولاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش تو زندست. نگار منی، گل آزار منی، تو
سفید، سرخ،
سرخ،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در خدمت شما هستم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. در برنامه امروز میخوایم بپردازیم به موضوع عدالت آموزشی در دانشگاه ها و بازار کار، مسئله‌ای که در چندین سال اخیر با توجه به متنوع تر شدن دانشگاه ها و جذب تعداد بیشتری از دانشجویان و از آن طرف هم دخیل بودن برخی از موضوعات در جذب در بازار کار بسیار بسیار مهمتر شده و برای همین هم دغدغه مهمی در جامعه ایران محسوب میشه. برای همین امشب در برنامه سبز سفید سرخ به این موضوع خواهیم پرداخت.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
سبز، سفید، سرخ.
اما مهمان امشب برنامه سبز، سفید، سرخ آقای علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت. سلام و عرض ادب آقای امرایی، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و خدمت شما، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای همراهی، ما در طول چندین دهه گذشته شاهد یک روند بودیم. اول اینکه خب تعداد جذب دانشجومون به شکل قابل توجه و قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد، و از آن طرف هم به نظر میرسه که جذب در بازار کار هم پای این اتفاق افزایش پیدا نکرده. یعنی ما برای همین هم شاهد این هستیم که بدنه قابل توجهی از دانشجویانمون پس از فارغ التحصیلی در بازار کار جذب نمیشن، و در کنار این مسئله شاهد نقض عدالت هم هستیم، به خاطر اینکه برخی از دانشگاه روی به مدرک فروشی آوردن و در این بین حقوق برخی از دانشجویانی که در دانشگاه سراسری دارن تحصیل میکنن یک جورایی زیر پا گذاشته شده، و همین مسئله سوالات بسیاری رو رقم زده. اولین سوالی که در این باره داره مطرح میشه این هستش که آیا این روند جذب دانشجو به این شکل از نگاه شما درست بوده؟
خب من ابتدا یک تعریفی رو در مورد عدالت داشته باشم.
بله،
ببینید، عدالت به معنای برابری در دسترسی به منابع هست. یعنی این که حالا عدالت آموزشی هم با پارامتر آموزشی همین معنا رو داره، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی و مؤلفه هایی که در برابر عدالت همیشه در کنار عدالت هستن. برنامه شما در خصوص عدالت آموزشی در آموزش عالی هست.
بله.
حالا ای کاش که بحث عدالت آموزشی و آموزش پرورش هم یه جوری
ما در برنامه قبلیش پرداختیم.
بله. بسیار خوب. اینا خیلی به هم مربوطن.
بله،
خیلی به هم مرتبطن.
درست.
و یه جورایی میشه گفت علت و معلول هم هستن، چون افرادی که ما بالاخره در آموزش و پرورش الان دارن تحصیل میکنن، به نوعی میشه از همین الان بفهمیم و شناسایی کنیم که کدومشون در کدوم دانشگاه تحصیل میکنن با توجه به نمراتی که کسب میکنن. در خصوص افزایش تعداد دانشجویان ما، و حالا جامعه تر بگم اصلا افزایش ظرفیت های ما در دانشگاه ها، ببینید، یک موضوعی و یک حقیقتی وجود داره که ما اول باید ریشیابی کنیم که در واقع چرا فرزندان ما میخوان تحصیل بکنن. خانواده ها یک فشار بسیار زیادی رو الان دارن به فرزندانشون میارن، و صرفا هم به معنای این که فرد بتونه خودش رو در اجتماع حفظ بکنه، و به خاطر بحث پرستیژ گاهی اوقات
بله
اصلا بشش. به یک رشته ای میره که هیچ گونه علاقه ای هم بهش نداره،
به استعدادی توش نداره، خلاقیت توش به کار نمیگیره.
خسارت روی خسارته.
دقیقا.
یعنی این هم باعث افت آموزشی ما میشه، هم باعث میشه یک فردی که 7-8 سال رفته در
بله.
یک مسیری، بعد میفهمه که اصلا این کاره نیست، بعد برمیگرده سرخورده، یا مهاجرت میکنه کلن میره، یا میره تو بازار کار. یعنی
الان که انصراف هم میدن، حتی
بعضا انصراف میدن، تازه باید یه هزینه خیلی زیادی هم پرداخت بکنن. اول من میخوام بحث بعد فرهنگیشو بگم. واقعا ما باید یک آموزش جمعی، آموزش کلی داشته باشیم که مثلا چرا ما نباید بپذیریم که فرزندمون میتونه یک مکانیک موفق بشه.
واقعا
چرا ما نباید بپذیریم که فرزندمون میتونه مثلا یک پرستار موفق
باشه، شأن اجتماعی هم داشته باشه.
ما میگیم فقط کسی که قاضیه پرستیژ داره.
بله.
کسی که پزشکه پرستیژ داره. الان ما تو بحث پزشکی واقعا مشکل داریم تو کشور ما. هر کسی داره صدای ما رو میشنوه، من همینجا بهش بگم ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی سالانه 20% داره طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزایش پیدا میکنه.
این حجم شرکت کننده در علوم تجربی هم داره.
دقیقاً. و ببینید شما خروجی اینها، من اون روز داشتم یک تصاویر و فیلم‌های می‌دیدم که واقعا مایه تأسف بود. یک بیماری رو که 10-12 نفر بالای سرش اصلا نمیتونستن بیمار رو ببینن، استاد داشت تدریس میکرد. این نشون میده که ما ظرفیت رو بردیم بالا بدون زیر ساخت.
دقیقا.
همین سوال شما، ما افزایش ظرفیت بیرویه پشت سر هم، شما الان در نظر بگیرید توی هر شهری شما یه واحد دانشگاهی پیدا میکنید. قبلا 20 سال پیش یک فرد برای همیشه با خانواده‌اش تا 4 سال خدافظی میکرد. چرا؟ شهرستانی بود، میگفت مثلا دانشگاه تهران قبول شده.
بعضی از شهرها رو تعداد دانشجوهاش میچرخونه. مثلا میگم قزوین اینطوریه، خیلی دانشگاه داره، یعنی اگه از انواع اقسامش
همین. ببینید این خسارت یک حسن داره که این حسنش به هیچ عنوان نمیچربد به بقیه آفاتی که داره. یه حسنش اینه ما تسهیل کردیم آموزش رو، اومدیم گفتیم آقا شما دیگه لازم نیست 20 کیلومتر بری به دور از خانواده، در خونه خودت دو خیابون اون طرفتر دانشگاه هست. ولی واقعا بالاخره ببینید همه ما از خانواده هامون یه زمان دور شدیم و فاصله گرفتیم، شاید علت این که بله. الان بالاخره یه موفقیتی حالا کوچیک کم زیاد حاصل شده به خاطر این بوده که یه زمانی خودمون تونستیم روی پای خودمون باشیم، خودمون تونستیم خداحافظی کنیم، خودمون بله. تونستیم این که ما بیایم فرزند خودمون رو کنار خودمون قرار بدیم، این مشکل. بریم برسیم به سر اصل مطلب که من تخصصی بخوام بگم. مطمئن باشید افزایش ظرفیت و افزایش رشته های پذیرش، شک نکنید، هم مهاجرت نخبگان رو به دنبال داره، هم افت آموزشی به دنبال داره. چرا؟ اول سوالم این هست که خودم هم پاسخ میدم، آیا واقعا ظرفیتی که ما داریم الان پذیرش میکنیم به همون اندازه ما بازار کاری براشون داریم؟ آیا ظرفیتی که ما داریم پذیرش میکنیم تناسبش رو رعایت کردیم با نیروی کار؟ به بله. هیچ عنوان رعایت نکردیم. چند وقت پیش پیشنهادی آوردن که به طور خاص من مثال میذارم تو آموزش عالی
بله.
که رشته دکترای سیاستگذاری تصفیه بشه.
بله، سیاستگذاری عمومی بود.
بله، حقوق عمومی بود. احسنت. ببینید سیاستگذاری که حالا زیر شاخه حقوق عمومی میشه، مگه ما الان اینو میخوام به شما بگم دکترای قانونگذاری،
یه سیاست گذاری عمومی هم داشت؟
نه دکترای
قانون گذاری
اینو میخوام بیان تصویب کنن. ما پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا قانون کجا تصویب میشه؟ طبق اصل 70 قانون اساسی تو مجلس. چند نفرن؟ 290 نفر. خب مگر ببخشید توی گیلان و مازندران که قانون تصویب نمیشه؟ تو تهران نه. تو بهارستان بله. داره تصویب میشه.
اون هم رشته های مختلف دارن مجلس.
آفه، ما کلن به 40 نفر سقفش دکترای قانونگذاری نیاز داریم که بذاریمشون مرکز پژوهش‌های مجلس که بتونن تو روند تقنین به نمایندگان مجلس کمک کنن. ببخشید شما بخوای بری دکترای قانونگذاری رشد بگیری، خب بعد 4 سال دیگه ایشون فارغ تحصیل میشه، 5 سال دیگه میره رساله و خلاصه همش دکتراشو میگه، کجا ما بازار کار بهش بدیم؟ دکترای قانونگذاری دقیقاً خروجیش برای ما چی هست؟ میخوام بگم که آیا ما این ظرفیت رو داریم میبریم بالا، صندلی براشون داریم در نظر میگیریم، از طرفی تناسب کارشون رو به عهده گرفتیم، اصلا پیش بینی کردیم، بعد میای چیکار میکنی برای اینکه بالاخره شهریه هم تحمیل نشه به خانواده ها؟ بگو آقا من به عنوان وزیر علوم 40 نفر فارغ التحصیل دکترای قانونگذاری میخوام، این 40 نفر هم یک ریالشون شهریه دریافت نمیکنم، کاملا دولتی من در خدمت. ولی میم چیکار میکنیم؟ میگم آقا ما دکترا تو این رشته میخوایم، دولتی، آزاد، پیام نور، شبانه، نیمه دوم، غیر انتفاعی، پردیس، خودگردان. آقا طرف پولشو میگیریم و داریم عملا بهت میگیم آقا 4 سال دیگه شما بیکاری در جامعه.
آقای امروی همینجا توقف کنیم، خیلی نکته مهمیه. به نظر میرسه اینجا داریم جزیره‌ای تصمیم میگیریم، یعنی یه نفر اینجا میگه آقا خب ظرفیت افزایش بدیم، اون برای نگاه نمیکنه بلکه به نهادهای مثلا اجتماعی و اقتصادی که دارن آینده رو در نظر میگیرن متصل نیست. یعنی انگار آموزش عالی ما اتصال نداره که بشینن بابا این برنامه‌ریزی که داریم می‌کنیم برای 10 سال بعده، این دانشجو از زیر دست من عبور کرد، یعنی فارغ التحصیل شد رفت تو بازار کار، تو باید پیش‌بینیشو داشته باشی. انگار جلسات مشترک ندارن، انگار این اتصال برقرار نیست.
اون فرمایش شما فرمایش درستیه و نکته‌تون هم نکته بسیار درستیه. ببینید اگر ما به شکل یک پارچه در یک محل اول تصمیم گیری بشه و دوم هماهنگ با هم و سوم خیلی مهم بود نگاه به آینده. ببین ما باید الان امروز پیش بینی کنیم
بله.
که 10 سال دیگه دقیقاً کشور ما به چند تا مهندس، به چند تا پزشک، به چند تا قاضی نیاز داره. الان چرا ما در دانشگاه فرهنگیان و در وزارت آموزش پرورش کمبود حداقل 100 تا 150 هزار نفر معلم داریم
و نمیتونیم هم انگیزه ایجاد کنیم؟
نمیتونیم هم. و چرا 10 سال پیش، اگر از 10 سال پیش تا الان ما سالانه 15 هزار معلم تربیت 15,000 ما اضافه بر این سهمیه که گرفتیم بلد. تا الان 15,000 تا بیشتر میگرفتیم، امروز یک نفر ما کمبود معلم نداشتیم. جهت اطلاع بگم
بخوایم غیر بازنشسته رو برگردیم،
دقیقاً در سال 93-94 دانشگاه فرهنگیان هم جز همین سیستم آموزش عالی، در سال 93-94 ظرفیت رشته معلمی در دانشگاه فرهنگیان رسید به 3,000 نفر در سال. خروجی ما بازنشستگان بیش از 20,000 نفر بودن، یعنی ما 20,000 تا رو بازنشسته می کردیم، 3,000 تا رو اون سال می گرفتیم، 17,000 تا داشت سالانه کسری به ما اضافه می شد. خب این تصمیم گیری ها به چه معناه؟ شما میای بازنشسته رو 20,000 تا می فرستیم که خداحافظ برو، بس 3,000 می گیری؟ اگر در بهترین حالت 20,000 بگیری، 20,000 هم بازنشسته بشه، بازم خونسایی. ما نه تنها خونسا عمل نکردیم، بلکه کسری به بار آوردیم.
یعنی آمار و ارقام اصلا توجه نداشتیم.
بله.
عددی تصمیم
اصلا نگرفتیم. نداشتیم. الان اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم آقا خیلی دیگه کم بود داریم. آزمون ماده 28 رو آوردن به کمک آزمون دانشگاه فرهنگیان که داره سالانه 20,000 30,000 40,000 تزریق میکنه. میدونید چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی در
کیفیت میاد پایین.
احسن. وقتی در یک سالی به تناسب نمیگیری و خیلی سخت میگیری اتفاقا، به جای اینکه 3,000 میگرفتی باید 7,000 میگرفتی، باید 10,000 میگرفتی. یه عده واقعا خوندن اون سال نتونستن قبول بشن. ولی امروز میای 30,000 میگیری. اون 3,000 کجا، این 30,000 کجا، 10 برابرشو داری میگیری. بعد 3,000ه در سالی که 3,000 تا ما ظرفیت میخواستیم، طرف با نمره علمی خیلی قوی رفت داخل، امسال داره با چه نمره علمی میره.
حالا داریم به قول گفتنی سر قیفو بسیار گشاد میگیریم.
حالا باز کردیم، حالا گفتیم آقا شما بیاید. من اینجا یه نکته خیلی مهمه، چون واقعا بیش از 1,000 تا پیامک و نامه ما دریافت کردیم، نکته رو من بگم تو برنامه حسن. شما ببینید بحث، چون به آموزش عالی مربوطه، شرط سنی دانشگاه فرهنگیانه، بحث عدالتی شو من مطرح میکنم. در یک سالی شرایطی گذاشتن، گفتن آقا تا این سن میتونن بیان.
کمیسیون مجلس هم الان اینو مطرح کرده مثلا.
احسن آره. آفرین، این موضوع روزه.
آره.
ببینید شرط سنی دانشگاه فرهنگیان در یک سالی دانشگاه فرهنگیان 3,000 نفر میگرفت که الان گفتم خدمت،
بله بله.
سال 93-94
بله.
در اونجا یه تعداد بودن که اون زمان شرط سنی رو داشتن ولی به خاطر کم بوده ظرفیت قبول نشده.
درست.
امروز که داریم 30,000 تا میگیریم، یه تعداد نمره علمی میارن ولی شرط سنیه رو ندارن.
چند سالشون رو مثلا بالا
مثلا که... الان شدن مثلا 28 سالشون. خب ما پیشنهاد دادیم، هرچند ما میگیم یه سقفی ما باید بذاریم، نباید خیلی بالاخره جامعه پیر بشه. گفتیم آقا آقای وزیر آموزش هم پیشنهاد رسمی داد به دبیر شورای انقلاب فرهنگی، این تا 27 سال تا 30 سال هم جا داره. دهه پربازده عمر انسان 45 تا 55 سالگیه، دهه پختگیه. ما چرا باید یک فردی رو در آستانه این پختگی مثلا 50 سالش بازنشستش کنیم؟ خب 50 سال سن بازنشستگی نیست در کشور ما. خب ما فقط داریم یک باری رو تحمیل میکنیم به صندوق بازنشستگی. اینم این نکته بالاخره گفتم که اینجا در واقع خالی از لطف نیست که این مطلب ما بگیم.
خیلی الان نکاتی که مطرح کردین هم تنوع خوبی داشت و هم از اون طرفم باید بهش توجه بشه، به ویژه اون بحث آینده نگری که باید بین دستگاه باشه. یعنی آقا تصمیمی که میگیریم چند سال آینده تبعاتش چیه؟ مثلا میگم امروز، حالا شاید کمی از بحثمون فاصله بگیره، مثلا 63% شرکت کنندگان در کنکور خانوما هستن. این عدم تعادل در داشتن مدارک عالیه در آینده چه تصمیم میگیره، چه تبعاتی داره در تصمیم های اجتماعی؟ خود این مسئله هم خوبه مورد بررسی قرار بگیره.
خیلی نکته مهمیه. امسال خب واقعا سابقه نداشت ما همچین آماری رو در
رو به گسترش افزایش سال آینده ها.
بله بله بله. ببینید چرا این اتفاق اصلا افتاد، اصل این اتفاق و موضوع رو من بگم خدمت شما
که برگه به هم بازار کارم. بله
احسن، ما خیلی خوشحالیم که خانم ها بالاخره
بله.
فعالیتشون در این موضوع، اما ما باید حتما تناسب رو رعایت بکنیم. نکته بسیار مهمی که اینجا هست اینه، ببین ناامیدی خیلی بده.
آره.
برخی از افرادی که بالاخره در دوران دبیرستان فارغ تحصیل میشن دیگه میلی به ادامه تحصیل ندارن و میرن به بحث اون بازار کاری میشستن، بازار آزاد و شغل آزاد. و ببینید این در واقع این یک شمشیر تیغ دولبه میمونه، خوبی ها و بدی های خودشو
داره.
یه عده‌ای واقعا فنشون و واقعا علمشون و واقعا تخصصشون تو کار آزاده،
اصلا کار فنی رو دوست دارن.
آفرین، ما خیلی خوشحالیم میرن، ولی یه عده‌ای به خاطر ناعدالتی ها میرن. یه عده‌ای به خاطر کمبودها مجبور
درست
میشن.
درست.
ما چرا باید این افرادی رو که بالاخره علمشون تخصصشون به این سمته کاری کردیم که از رشته اصلیشون و از اون فنشون فاصله بگیرن
دقیقا.
و بیان در یک جای دیگه قرار
بگیرن. تو بحث ازدواج هم حتی در آینده دچار مشکل میشیم.
حتما همینه.
بحث همکف بودن اینها رو نخواهیم داشت. آره این بله. خیلی مهمه. خیلی سپاسگزاریم از آقای علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت که همچنان در برنامه سبسفید سرخ با موضوع عدالت آموزشی در دانشگاه و بازار کار همراه ما هستند. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، این بحث جذاب رو با هم دیگه ادامه خواهیم داد.
رشد و توسعه هر جامعه‌ای بدون توجه به علم، دانش و آموزش امکان پذیر نیست و مطمئناً دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در این زمینه نقش اساسی و کلیدی ایفا می‌کنند. این مراکز نه تنها بستری برای تربیت نیروی انسانی متخصص فراهم می‌کنند، بلکه به عنوان موتور محرکه نوآوری و پیشرفت علمی کشور عمل می‌کنند. بر اساس آخرین گزارش مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، در ایران 2569 دانشگاه و مرکز آموزش عالی در 31 استان کشور فعالیت می‌کنند. این تعداد شامل 141 دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 530 واحد دانشگاه آزاد اسلامی، 466 مرکز پیام نور، 953 واحد علمی کاربردی، 170 مرکز فنی حرفه‌ای و 309 مؤسسه غیر انتفاعی. این تنوع در انواع مراکز آموزش عالی نشون دهنده تلاش کشور برای گسترش دسترسی به آموزش عالی در سراسر کشوره. از نظر تعداد دانشجویان هم بر اساس آمار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در حال حاضر 3,794,420 دانشجو در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند. از این تعداد 1,723,269 نفر، چیزی در حدود 45% زن و 2,071,151 نفر، یعنی در حدود 55% مرد هستند. در بین دانشگاه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی با 1,550,070 دانشجو در صدر قرار دارد. بعد از اون دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم با 687,036 دانشجو، دانشگاه پیام نور با 546,886 دانشجو، دانشگاه علمی کاربردی با 473,798 دانشجو، مؤسسات غیر انتفاعی با 339,325 دانشجو و دانشگاه فنی حرفه‌ای با 197,305 دانشجو قرار دارد. این آمار نشون دهنده ظرفیت بالای نظام آموزش عالی ایران در جذب و آموزش دانشجویان. با این حال چالش‌هایی مثل کیفیت آموزش، تناسب رشته‌های تحصیلی با نیازهای بازار کار و توسعه زیرساخت‌های پژوهشی همچنان نیازمند توجه ویژه هستند. دانشگاه‌ها به عنوان قلب تپنده پیشرفت علمی و فرهنگی میتونن با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های هدفمند نقش خودشون رو در ساخت آینده‌ای روشن‌تر برای کشورمون بیش از پیش ایفا کنن.
سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه برنامه سبسفید سرخ با موضوع عدالت آموزشی در دانشگاه و بازار کار هستید و ما داریم گفتگو میکنیم با آقای علی امرایی عضو کمیسیون دیدبان شفافیت و عدالت. آقای امرایی، ما مسائل مختلفی رو با هم مورد بررسی قرار دادیم. بحث تنوع دانشگاه ها در این سالها نمیتوانیم بگوییم همش بد بوده، نمیتوانیم بگوییم که همش هم مثلا دارای مزیت‌ها و حسن‌های زیادی بوده. در واقع اگر بخوایم با یک رویکرد میانه نگاه کنیم، هم آسیب‌های خودشو داره و هم مزیت‌هایی داره برای ما. نگاه شما در این باره چه هست؟ آیا باید بیش از این گسترش پیدا کنه دانشگاه‌های غیر دولتی که بیشتر فضای خصوصی اونها رو اداره می‌کنه و مبتنی بر پرداخت پول هست؟ آیا همینجا کافیه یا نه همچنان قابلیت گسترش داره، باید محدودترش کنیم با توجه به بازار کار؟
خب خب اینجا سوالو که داشتی شما میفرمودید، من یه واژه خیلی تو ذهنم در واقع میومد، اونم نظارت بود.
نظارت.
ببینید افزایش تنوع دانشگاه و تعدد دانشگاه‌ها از نظر بنده تا حدی که بشه بهشون نظارت کرد فایده داره.
بله.
ولی خب نظارت خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
دانشگاه آزاد که الان در واقع به نظر من کمک های خیلی زیادی رو به جامعه آموزشی ما کرده، یعنی اگه ما این حجم از دانشجو رو در دانشگاه آزاد نداشتیم و دانشگاهی نبود، اینا می اومدن سمت دانشگاه دولتی دیگه، و اصولا اصلا دانشگاه دولتی ما ظرفیت پذیرش این مقدار رو در واقع نداشتن. از این جهت دانشگاهی مثل دانشگاه آزاد واقعا کمک کننده بوده. اما یه نکته ما اینجا در واقع باید بگم اینم که ما باید یک نظارت درستی داشته باشیم.
نظارت
مثلا در دانشگاه آزاد ما الان داریم رشته های خیلی حساسمون رو، مثلا یه رشته مثل رشته حقوق که افراد بعد از 4 سال میرن آزمون قضاوت شرکت میکنن و بالاخره یک قاضی میشن در این مملکت،
یا آزمون وکالت
شرکت میکنن، یا آزمون های علوم پزشکی که پزشک میشن در جامعه. ببینید اینطور افرادی رو ما اگر به نمراتشون، به نحوه امتحانات ترمشون، به نحوه تدریس اساتیدشون، به تعداد اعضای هیئت علمی در دانشگاهشون، به زیرساختهایی رو که برای دانشجویان فراهم میکنن اگه نظارت نکنیم حتما خسارت به بار میاد. در واقع من البته بگم که کلن با این تعداد دانشجو در کشور موافق نیستم، یعنی ما باید هدفمند عمل کنیم، باید یک شکل و گونه عمل کنیم. من میگم اگر این تعداد دانشجویان 1/3 شما کاهش بدیم و به اون 2/3 باقی مونده تخصصی بریم جلو، حتما رتبه علمی کشور ما رو در جهان کاهش خواهند داد. در جهان وقتی که میخوان رتبه علمی کشور رو بررسی بکنن، نمیان بگن آقا بله ایشون مثلا چون مثلا 5 میلیون دانشجو داره، 4 میلیون دانشجو داره، این بالاخره یک حسن بسیار بزرگیه، و ما نگاه میکنن ببینم تولید علم در این کشور چقدر بوده، تولید داده در این کشور چقدر بوده، اختراعات در این کشور چقدر بوده، چقدر تونستن افرادش در المپیادهای جهانی رتبه و مقام بیارن. به این نکات توجه میکنن.
بله.
و رتبه های علمی رو اینطوری تعیین میکنن. به همین خاطر تنوع دانشگاهات به همین اندازه‌ای که الان داریم کفایت میکنه و باید به همین اندازه‌ای هم که داریم نظارت بکنیم.
علاوه بر
بله هم کفایت میکنه این موضوع و هم باید نظارت کرد بر همین تعداد که بالاخره مشکلی پیش نیاد. من دوست دارم بقیه دانشگاه ها مثل دانشگاه دولتی وقتی که اسمش میاد میگن مثلا اساتیدش سختگیره، میگن پایان نامه‌شو میرن. بالاخره البته من اینجا اشاره بکنم، ما دو تا بالاخره سایت رسمی داریم جهت جلوگیری از بحث سرقت علمی. شما واژه‌های مهم مقالات و تحقیق‌ها رو احسنتم سرچ که بکنید اونجا کامل میاره. اینا کمک میکنه، من واقعا میخوام اینا عمومی بشه، اینا باید همه بهش دسترسی داشته باشن که بتونن به سادگی جلوی بالاخره افرادی، ما اصلا قصد اون بحث مچگیری نیست، اتفاقا این مچگیری اول به نفع خود فرده، به نفع خود شخص فردا در جامعه شما حضور پیدا میکنی، دکترای حقوق داری، بعد یه نفر ازت سوال حقوقی میپرسه میگه فلانی راستی من فلان جای زمینی فلان جا، بعد شما نمیتونی جواب بدی. خب این در واقع هم کسر شأن خود شخص، هم کسر شأن دانشگاهه، و هم واقعا کلا مسخره میشه این موضوع علم کشور.
خیلی نکته خوبی است آقای امرایی، نکته‌ای که اشاره کردید. مثلا اینجاست که وقتی کسی میره مثلا دکترا رو میگیره، واقعا باید در ساختار پژوهشی قرار بگیره و بتونه این امر پژوهش رو به درستی انجام بده، یعنی تو این زمینه صاحب نظر باشه، کتاب بنویسه. تو دنیا اینجوریه، کسی که میره دکترا رو میگیره دنبال پژوهش در اون رشته است. حالا تو کشور ما بماند که دنبال وجهه و پرستیج یا مثلا جذب و یا اینکه حالا بهش بگن آی دکتر فلان، ولی این نگرش هم به نظر میسه خیلی باید روش کار کنیم. شما موضوعاتی که مطرح کردی برخیش به نگرش های اجتماعی برمیگرده.
اصلا قبل از اینکه ما ورود بکنیم بگیم ناظر بذار بالا سر دانشگاه، وزارت علوم خودت جمع کن، حواست باشه ظرفیت رو چیکار میکنی، باید خودمون اول شروع کنیم.
بله.
باید نگاه ها رو تغییر بدیم. نگاه بله خب یک فردی علمیه در سراسر جهان افراد علمی محترم شمرده میشن، ولی این معناش این نیست که افراد غیر علمی نامحترمن. بالاخره هر کسی توی رشته خودش، توی بازاری که داره، توی فنی که داره، داره یک بالاخره هم کمک میکنه به اون کشور، یکی از لحاظ علمی داره کمک میکنه، یکی از لحاظ الان شما یک کارمند اداره برقو در نظر بگیر، البته مقطعی برقمون زیاده، ولی یک کارمند اداره برقو در نظر بگیر توی روشنایی کاری که یک مأمور اداره برق میکنه هزار تا پزشک نمیکنه. میخوام بگم هر کی کار خودشو باید بکنه، بله. تو کشور ما
مبتنی بر اون استعداد،
احسنتون، ولی همونو میری نگاه میکنی میبینی نه، مثلا نگاه ها تفاوت داره و به قول شما یک پیوست اجتماعی داره و ما باید خیلی این موضوع رو در واقع روی خانواده ها کار بکنیم. 87% ظرفیت رشته های ما، ظرفیت صندلی های ما بدون آزمون داره پر میشه. 13% از ظرفیت، بله،